قابل قبولی، سرعت و شتاب رفع زیرساخت ها رو ادامه بدین، ظرف سرعت و شتاب بخشیدن برای رفع محرومیت زدایی رو دنبال بکنید، مضافاً بر این که جریانات نفوذم باید مراقب باشید. خوشبختانه ما تقریباً 3 سال پیش بود در دانشگاه جامعه امام حسین در ابعاد مختلف نفوذ یک همایش سطح ملی گذاشتیم. متوجه شدیم که در عرصه کشاورزی اصلا یه جریان خاصی در وزارت کشاورزی وجود دارد که ما را وابسته نگه دارد در ابعاد مختلف، به دام، به طیور، به انواع کشاورزی های استراتژیکی که مثل گندم، جو و دیگر موارد مختلف، دانه های دامی ما را وابسته نگه دارد. و امروز داریم اون نفوذ را، اثراتش را بعضن در عرصه نیاز جامعهمون داریم میبینیم مردم با چه مشکلاتی روبرو هستن. اینا همون جریانات نفوذه. در عرصه فرهنگی یکی از مسائلی که ما کشف کردیم در این همایش نفوذ، در عرصه فرهنگی جریان وابستگی به سرویس های بیرونی برای شناسایی نخبگان جامعه ما و انتقال آنها به کشورهای بیگانه و وابسته کردن اونها و تفکر اونها به اونها بود. اصلا استادی را داشتیم توی یکی از، حالا اسم دانشگاه رو نمیارم، اومده بود که هدفش همین بود. بعد از اینکه احضار شد، بازجویی شد، مشخص شد چه توسط سرویس های موساد، نقش این همینه که شناسایی بکنید، اطلاعات رو بدید، افراد رو راهنمایی کنید که قبله عالم شدم شما اونور آب در علم، در شرایطی که ما در پیشرفت های علمی ظرفیت بسیار ارزشمندی را جوانان این کشور، اساتید محترم، اندیشمندان و نخبگان این جامعه به وجود آوردن. در یک جنبندی کلی، جریان نفوذ از شروع انقلاب بود، هنوز هم هست. ما کاری را کردیم به عنوان سپاه پاسداران که در عرصه های مختلف بعضی از این سرپل های نفوذ را تونستیم شناسایی بکنیم و با دستیازی به آنها جلوگیری بکنیم از تخریب آنها در داخل کشور. در عرصه اقتصادی همینطور، در جایی که ما ببینیم در یکی از دولت‌ها معاون اول بانک مرکزی ما جزء عوامل نفوذی سرویس‌های انگلستانه و ضربه داره میزنه به اقتصاد این کشور، این را چی کشف کرد؟ سرویس‌های اطلاعاتی سپاه. و چه حوادثی پیش آمد؟ چه ارزهایی را اینها که باید برای رفع نیازهای این کشور به درخواست تأمین نیازهای مردم میشد، به دست این نوجوان مردان نفوذی به عرصه های دیگه ای رفت. به هر جهت در هر عرصه‌ای که نگاه میکنی، جوانان مسلمان معتقد و متعهدی که فرزندان این ملت بودند، با تبعیت از ولی امر خودشون، چه در دوران امام و چه در دوران رهبر حکیم و فرزانمون، حرکت‌های مشخص و بالندگی‌های مشخصی را داشتن که انقلاب را حفظ کرده و انشاءالله در آینده با حمایت مردم عزیزمان و رهنمودهای رهبر عزیز بتوانیم وظایفمون را بیش از پیش انشاءالله انجام.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. یک بخش رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان، به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگاهی داریم به نقش و کارکردهای نوین سپاه در عرصه‌های مختلف با حضور سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگارپناه، مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، و آقای دکتر داوود قیاسی راد، مسئول فرهنگی شورای هماهنگی رزمندگان کشور. آقای قیاسی را خدمت جناب عالی باشیم در ادامه اونچه که آقای رستگار پناه بیان کردن درباره نقش سپاه در عرصه‌های مختلف بپردازیم به جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تعمیق عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نقشی که در تقویت جریان مقاومت داشته.
هر شبه دوتون که لابی صهیونیستی و آمریکا با سپاه شدیداً مخالفت میکنن. بر اساس تعرف الاشیا به ازداده ها، هر چیزی رو با ضدش بشناسید. وقتی که صهیونیست ها و آمریکا با سپاه مخالفت میکنن، تازه در سال 1398 19 فروردین سپاه رو هم در لیست تروریستی قرار دادن، فهرست تروریستی قرار دادن که مشخص میکنه که وقتی که دشمن خیلی بزرگ باشه، طرف نبرد و طرف مقابلم خیلی بزرگ هست دیگه، بر اساس عکس قضیه تالس. دلیل دشمنی لابی صهیونیستی و همچنین آمریکا با سپاه که این اقدامات، حالا یکی از این اقدامات که تازه است، همین تروریستی اعلام کردن سپاه، دلیلش اینه که سپاه به ارزش‌های اسلامی پایبنده. دو، سپاه از ابتدای تأسیسی که عرض کردم و بعد در بُعد فرهنگی با دو تفکر کمونیستی و لیبرالیستی مخالفت کرد. یعنی چه؟ یعنی این که این شعار نه شرقی نه غربی رو به اصطلاح استراتژیست های سپاه کاملا سر لوحه خودشون قرار دادن، فرماندهان عالی رتبه، و با کمونیسم از این جهت که بر اساس ایدئولوژی کمونیست و تفکر کمونیستی در اون اوایل انقلاب در کردستان و در جاهایی که، حالا کردستان رو فرماندهی قرارگاه حمزه رو مدتی سردار رستگار به عهده داشتن، این تفکر کمونیستی بر ضد انقلاب داشت تلاش میکرد. خب سپاه پاسداران انقلاب هست دیگه، همین تفکر هم پشتوانش اتحاد جماهیر شوروی بود که اون زمان هنوز به این ترتیب نبود، به عنوان یه ابرقدرت مطرح بود. از طرف دیگه لیبرالیسم با تفکر و یا اصل سکولاریسم و اصل دموکراسی که حالا دموکراسی به اون معنی واقعیش در جمهوری اسلامی به عنوان مردم سالاری دینی اتفاق افتاده بود و اصل آزادیش، اومده بود با این مبنای انقلاب اسلامی مبارزه کنه، که سپاه از لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک در حقیقت با این تفکر، با این دو تفکر مبارزه کرده بود. این یکی از دلایل دشمنی آمریکا و لابی صهیونیستی با سپاه بود. دلیل دوم، استقلال طلبی سپاه، یعنی همون شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو این جوانان حافظ انقلاب اسلامی به معنی اخص به مرحله اجرا گذاشته بودن. آقای این که من از دیگران حرف میزنم، مثل آقای تیمرمن و آقایون دیگه، به خاطر اینی که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، از دشمن بگیم تا خوبتر بشناسیم. آقای مارتین آینداک معاون خاورمیانه سابق وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تنبیه ایران که سپاه رو هم برای این تنبیه وارد این صحبتش میکنه، میگه باید ما باعث عبرت کشورهای عربی و کشورهای استقلال خواه منطقه با تنبیه ایران، و بعدن هم اون به اصطلاح عضو شورای امنیت آمریکا میگه که تنبیه سپاه با در لیست تروریستی قرار دادن اون داشته باشیم. پس وجه دوم یا شاخص دوم یا رکن رکین دوم سپاه در این دشمنی و مخالفت لابی صهیونیستی و آمریکا بحث استقلال طلبی ایشونه. در همین بحث آقای چامسکی رو که خیلی ها میشناسن، خوشبختانه از نظریه پردازهای آمریکاییه که مورد توجه جامعه سیاسی نظامی حتی قرار میگیره، با این سخنش که یعنی بر مبنای تعریف الازداد به اشیا، تعریف الاشیا به ازداده ها، یعنی با زیده ها و دشمنان سپاه رو بیشتر بشناسیم، میگه اگر این استقلال طلبی که نیروهای مسلح ایران دارن کنار بذارن، دشمنی آمریکا با ایران کم میشه. یعنی دلیل این موضوع رو استقلال طلبی سپاه میدونه. عدالت طلبی هم جای خود داره که اگر بخوام فقط یک کلمه عرض کنم، پرچم برافراشته شده سپاه در عدالت طلبی بر عام و خاص مبرهنه، که این موضوع رو بریم سراغ مقاومت و بریم سراغ نیروی قدس و موج بیداری اسلامی. موج بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی هرچند ریشه در 8 سال دفاع مقدس داره، یعنی یکی از دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس بیداری اسلامیه. اگر دستاوردهای بین المللی دفاع مقدس رو بخوایم بشموریم، شاید بزرگترینش یکی متجاوز شناخته شدن صدام توسط خاویر پرز ده کویار دبیر کل سازمان ملل متحد در 18 آذر ماه سال 1370 باشه، و دومین دستاورد بزرگ دفاع مقدس بیداری اسلامی باشه، که این بیداری اسلامی فرهنگ مقاومت رو در جهان بر تاروک مبارزات همه ملت‌ها درخشنده کرد. و فرهنگ مقاومت در حقیقت بنای اساسی و رکن رکینش رو دفاع مقدس به وجود آورد، یعنی بیداری اسلامی نشأت گرفته از 8 سال دفاع مقدسه. اما با حمایت نیروی قدس یا حمایت مقاومت اسلامی از فلسطین که یکی از دلایل دشمنی آمریکا و لابی صهیونیستی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرار دادن اون در فهرست تروریستی هست، حمایت از فلسطینه. رئیس جمهور آمریکا اسرائیل رو میراث جنگ جهانی دوم و زمین ساز امنیت آمریکا میدونه، یعنی امنیت آمریکا رو با امنیت اسرائیل گره میزنه و میگه امنیت اسرائیل خط قرمز ماست. این خط قرمز رو که در حقیقت مقاومت اسلامی پرچمدار شکستن این خط قرمز و در حقیقت دفاع از مردم مظلوم از نهضت‌های مختلف آزادی بخش و مستضعفین جهان من جمله مردم فلسطینه، سپاه هم ترغیب و تشجیع کرده این رزمندگان را و هم حمایت، تشجیع از این جهت که فرهنگ عاشورا و فرهنگ حسین ابن علی رو که روز تولد امام حسین علیه السلام رو روز پاسدار و روز سپاه می نامند، این فرهنگ عاشورا رو در بین همه انقلابیون مقاومت، چون تا انقلابی نباشن اهالی مقاومت، رزمندگان یمن، عراق، سوریه و بالاخص غزه و فلسطین، این تفکر فرهنگ ایثار و شهادت که نشأت گرفته از شهادت و فتوت و غیرت و جوانمردی و انسانیت و آموزگاری انقلاب توسط امام حسین علیه السلام هست، در خون و رگ این انقلابیون مقاومت گسترش و نشأت داده و این باعث شده که حتی غزه‌ای‌ها، اینی که میگم غزه‌ای‌ها یعنی خط مقدم مبارزه با اسرائیل و فلسطینی‌ها، به تعصی از اهل بیت و امام حسین فرهنگ ایثار و شهادت رو بپذیرن و اسرائیل باورش نمیشه، چون در جنگ 33 روزه هم اینقدر کشته نداد که این مدت کوتاه توسط انقلابیون و مبارزین شهادت طلب فلسطینی بر سرش اومده. و یکی از همین مسئولین اسرائیل اخیراً اعلام کرده که ما باید مثل این که اینجا رو تخلیه کنیم و بریم، با دشمن خیلی قوی مواجهیم. اما در پژوهشکده‌ای در اسرائیل استدلال این شده که آقا با فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ حسین ابن علی امکان مقاومت در مقابل مقاومت نیست. این فرهنگ ایثار و شهادته که سپاه رو در جنگ، بعد از جنگ و همین امروز در اقصی نقاط دنیا حافظ انقلاب اسلامی، پاسدار انقلاب اسلامی و صیانت کننده از اهداف و آرمانهای امامین انقلاب قرار داده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای رستگار پناه. با کمک جناب عالی نگاهی داشته باشیم به توانمندی های سپاه پاسداران در جنگ های نامتقارن و ظرفیت ها و توانمندی هایی که در حوزه جنگ شناختی و سایبری و سایر روش های نوین جنگی در مقابله با دشمن سپاه داره.
بله، ببینید یک جمله ای رو من قبل از این سوال شما مطرح بکنم. سپاه چرا مورد خشم آمریکا و اسرائیله؟ آمریکا و اسرائیل حالا قبل از انقلاب سرمایه گذاری های متعددی برای نابودی اسلام و تسلط بر کشورهای اسلامی ایجاد کرده بودند. با وقوع انقلاب اسلامی همه اینها به نابودی کشیده شد. بعد از پیروزی انقلاب این سرمایه گذاری رو دوچندان کردند، هدفهایی را تعیین کردند و هدفهای بلند مدتی را برای تسلط بر کشورهای اسلامی ایجاد کردند که به اذن الهی و تلاش و مجاهدت های جبهه مقاومت با مدیریت خداگونه و پیامبرگونه قاسم سلیمانی همه اینها بر باد داده شد و چهره کریه و زشت دشمن برای مردم منطقه و جهان شفافتر شد. طبیعی است که آمریکا با سپاه، با انقلاب اسلامی مدام سر تضاد داشته باشه. سپاه پاسداران بنا به شرایطی که در پیش روی خودش میبینه و روندی را که در طول 40 ساله اول انقلاب دنبال کرد، به دنبال ایجاد ظرفیت سازی در درون خودش آمد. ما در شروع جنگ تحمیلی ابتدایی ترین سلاح‌های مورد نیاز را در اختیار نداشتیم، به مرور زمان با تلاش و مجاهدت‌های مختلف کشف کردیم. بعد از جنگ تحمیلی فرایند جدید دستیابی به تکنولوژی های نوی از جمله موشک، از جمله پهباد در بُعد نظامیش رو میگم، سپاه پاسداران این رو دید یک عرصه‌ایه که باید شتابان حرکت بکنه و طوری پیش آمد که خودش رو پایا پای چند قدرت اول جهان رساند. و امروز ما از نظر پیشرفت در تکنولوژی پهباد و موشک های مختلف دوربرد کم و کسری نسبت به دشمنمون نداریم و دشمن رو خوب فهمیده و میداند این ظرفیت در درون انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران ایجاد شده و نمیتواند بیگدار به آب بزنه، به سمت تهدید این انقلاب بیاد. فلذا وحشت دارد از اقدام نظامی علیه انقلاب، هرچند شعارشو میده، فریادشو میزنه. به تعبیر رئیس جمهورهای قبلی آمریکا همه گزینه‌ها روی میزه، ولی کدوم گزینه را توانستن در مقابل این انقلاب اجرایی بکنن؟ نتوانستن و روز به روز با نابودی و اضمحلال روبرو شدن. ما یک پشتوانه ای را در 40 دوم انقلاب یا گام دوم انقلاب پیدا کردیم. ظرفیت های دهه اول خودمون رو خوب شناختیم، ارزیابی کردیم بنا به تعبیر رهبر انقلاب باید نقاط ضعف و قوت اون رو خوب در بیاریم و خودمون رو برای 42 انقلاب آماده بکنیم. 42 انقلاب نیازمند جبهه مقاومت بود که به اذن الهی حاج قاسم سلیمانی این جبهه را ایجاد کرد و تهدید را در درون خانه دشمن برد. همونطوری که برادر زمان قیاس راد گفتن، اسرائیل یعنی منطقه امنیت آمریکا. تا دیروز اگر جبهه مقاومت در اسرائیل، مردم مبارز فلسطین ما با تیر کمان و چله و سنگ به سمت دشمن شلیک می‌کردن و برد شلیک اینها حد اکثرش 100 متر 200 متر بود، امروز برد موشک‌های جبهه مقاومت تا عمق تلاویب، تا عمق اهداف استراتژیک اسرائیل هدف گذاری شده و میتوانند بزنند. غیر از این موشک‌ها سر جای خودش، ظرفیت سازی‌های سخت افزاری سر جای خودش، مهمترین انگیزه‌ای که ایجاد شد ظرفیت سازی نرم افزاری است. چه امروز یک جوان فلسطین این شجاعت، این شهامت، این شجاعت طلبی درش به وجود میاد، میره در قلب صهیونیستا و اقدام میکنه و این اقدام آنها رو متلاشی میکنه از درون. همه ظرفیت های امنیتی و کنترلی همه را ایجاد کردن، ولی در ظرف 10 روز میبینیم 6 عملیات شهادت طلبانه مسلمانان مجاهد فی سبیل الله فلسطین کاخ پوشالین و عنکبوتی دشمن رو به هم میریزه. و همین ظرفیت امروز در نقاط حساس آمریکا و اروپا به وجود اومده. مسلمانانی که میبینن علیه آنها این همه ظلم و تعدی شده، ناجوان مردانه اروپای جنایتکار و گرگ پیشه همه ظرفیت های اونا رو نابود کرده، حاضر خودش را فدای اسلام بکنه، فدای اعتقاد و انگیزش بکنه. و این ظرفیت ما نخواستیم، خداوند اراده الهی است در دل جوان فلسطینی و مسلمان اقصانقات کشور به وجود آورده که علیه استبداد داخلیشان مبارزه بکنن، علیه استعمار خارجی مبارزه بکنن و روندی را دنبال کنن که خواب و آسایش را از دشمن بگیرن. این شرایط امرو پیش آمده و این شرایط همونیه که حضرت آقا در گام دوم انقلاب مطرح کردن و قطع به یقین آینده جهان بر محور تمدن اسلامی میچرخه. تمدن اسلامی دنبال سلاح نیست، تمدن اسلامی دنبال بمب اتم نیست، تمدن اسلامی دنبال اینه که از انقلابش، از ارزشهاش حراست کنه، انگیزش الهی را در تک تک افراد مسلمان به روزرسانی بکنه. و این ظرفیت به وجود آمده. نقش آفرینی و پرش این کار را حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت به وجود آورد و انشالله ما به دنبال آرمان بزرگ خودمان هستیم که همون تمدن نوید اسلامی است و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت آقا امام زمان انشالله. در مجموع شرایط پیش آمده، البته این شرایطی که پیش آمده ظرفیت و مسئولیت سپاه پاسداران، نیروهای انقلابی و نیروهای مسلمان را دوچندان میکنه، بسخایی میکنه.
بسیار خوب، متشکرم. در بخش پایانی برنامه قرار داریم و نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو میشنویم. آقای قیاسی را خدمتون هستیم، 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
در راستای فرمایشاتی که انجام شد، ادامه این مباحث بعد از مقاومت، الان باید برسیم به نقش سایبرناتیک، نقش عرض شود سایبری و فضای مجازی و اقدامات عرض شود مربوط به روز، که جنگ شناختی دشمن شروع شده. حضرت آقا فرمودن با جنگ ترکیبی مواجهیم، یعنی هم امنیت، هم اقتصاد، هم سیاست و هم بعضی از مسائل قضایی و انضباطی و عرض شود حضورتون که کلیه نهادها و دولت جمهوری اسلامی هم درگیر این جنگ ترکیبی هستند. برای همین بحث جهاد تبیین هم مطرح شد که حضرت آقا فرمودن جهاد تبیین مقابله با تحریف و واجب عینی نه واجب کفایی، عینی و از اون مهمتر فوریه. فوری یعنی همه مسائل مجازی و فضای مجازی و مسائل سایبری. لذا سپاه در بعد مسائل سایبری قرارگاه سایبری داره، در بحث فضای مجازی لشکرهای فضای مجازی در بسیج در سراسر کشور در حال فعالیت فرهنگی هستند که این جنگ ترکیبی رو نه فقط به اصطلاح به معنی جنگ با ادوات، از اون طرف هم این جنگ وقتی جهاد لحاظ میشه که مبارزه با دشمن باشه. مبارزه دشمن یعنی مبارزه با دشمن صهیونیستی و آمریکا که الان در سراسر دنیا از طریق امپراتوری خبری در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. لذا یکی از راه‌های مبارزه با آنها جهاد تبیین و جنگ شناختی که دشمن را انداخته همین گروه‌های سایبری، قرارگاه‌های فضای مجازی، لشکر سایبری و فضای مجازی و جهاد تبیین که مدتی شروع شده و خوشبختانه سریعا سپاه به این بیان ولی امر خودش پاسخ مثبت داده و الان قرارگاه‌های جهاد تبیینش هم رو اندازی شده. قرارگاه هم من یک کلمه عرض کنم برای این که وقتی موضوع جنگ میشه نیاز به قرارگاه داره، لذا ممکنه که این جنگ رو قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا هم هدایت و فرماندهی و کنترل کنه. لذا این بعد سایبری و بعد فضای مجازی، جنگ شناختی و در نهایت جهاد تبیین رو هم باید بهش در پایان اشاره میکرده.
متشکرم آقای رسول پناه، دو دقیقه خدمتون هستیم جمعندی.
سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که تا این لحظه تحمل کردن مباحث را. ببینین امروز پیشرفت علم و تکنولوژی چیزی نیست که ما بخوایم خودمون رو از اون جدا بکنیم. امروز بحث سایبر یکی از ابزاری است که دشمن داره علیه ما استفاده میکنه. ما خوشبختانه در اثر هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب از چندین سال قبل نیروهای مسلح رو به این امر هدایت کردن و هشدار دادن و قرارگاه سایبری نیروهای مسلح فعال شد. حالا قرارگاه سایبری نه فقط در بعد نظامی، در ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی های مختلف فعلا فعال و دارد رصد میکند و ساماندهی میکند و شرایط کشور و ظرفیت کشور را برای مقابله همه جانبه در تهدیدات دشمن داره سامان میده. این شرایط از نظر فناوری نوین هم طبیعی است که ما برای پیشرفت توانها و ظرفیت‌های خودمون مجبور به استفاده از فناوری‌های نوین هستیم که جهتگیری‌های خوبی رو کشور داره دنبال.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر می‌کنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگر ایام سوگواری مولا الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو به سر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ان شاءالله که ما رو از دعای خیر خودتون در شب‌های پرخیر و برکت قدر فراموش نفرمایید. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی و از شما هم ممنونیم که این شبکه رادیویی رو برای این لحظات انتخاب کردید. دعوت میکنم با برنامه راه و بیراه از این لحظه همراه باشید.
راه و بیراه. نگاهی به جریان